تو خیابونی که نیست باشم و عاشق نباشم، کار آسونی که نیست عاشقت میشم دوباره، عاشق اونی که نیست من خدایی با تو اینجا از تو میسازم که نیست. باید در شب روی رازی پرده بندازم که نیست، تو منو به بند کشیدی توی زندونی که نیست.
بله، باز هم سلام و درود میفرستیم به همه رشادت و استواری و غیورمردی همه آزادگان دلیرمرد کشور عزیز و اسلامیمون ایران. دوستان عزیز با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و بشنوید برنامه امروز بدون خط‌خوردگی رو.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟
خواستیم یه توضیحی رو برشنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما در برنامه امروز بدون خط خوردگی به این موضوعات خواهیم پرداخت: علل اعتراض پزشکان به الگوهای روتین کشورهای پیشرفته، بررسی چرایی تعویق تشکیل بازار متشکل ارزی، ابلاغ تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از طرف مجلس به رئیس جمهور، تهدید دبیرکل حزب الله لبنان به جنگ طلبان آمریکایی، و موضوعات دیگری که انشالله تا ساعت 20 در برنامه بدون خط خوردگی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب، در اولین بخش گفتگوی در مورد اعتراض پزشکان به اجرای الگوهای روتین کشورهای پیشرفته از جمله برای ثبت بیمار، مبالغ دریافتی و تعیین مالیات برای این صنف ما هم صحبت بکنیم. آقای دکتر حیدر علی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس، و آقای دکتر محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر عابدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آقای دکتر جهانگیری مهمان محترم سلام عرض می‌کنم و سازوز ورود آزادگان به کشور رو و همچنین عید قدیر عزیز رو خدمت همه تبریک میکنم و امیدوار هستم موفق باشید.
متشکرم. آقای دکتر جهانگیری خدمت شما هم سلام و خوش آمد بگم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین شما و مهمان گرانقدر عزیز، و منم تبریک عرض میکنم عیاد رو خدمت شما و سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور.
متشکرم. آقای دکتر جهانگیری گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. به هر حال در ظرف ماه‌های اخیر با توجه به ضرورت در واقع اخذ مالیات برای اداره کشور و خروج از اتکا به نفت به عنوان راهبردی که در طی چند دهه اخیر مطرح بوده، موضوع در واقع مالیات پزشکان هم مطرح شده. خب یکی از ابزارهای مالیات ستانی در این رهگذر از صنف پزشکان در واقع نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان بوده که تو این سالها به حال جسته گریخته انجام می شده، ولی عمدتا هم طلب پول نقد می کردن در موقعی که بیماران بهشون مراجعه می کردن. الان آن چیزی که در رسانه ها منتشر می شه و به حال نقل قول هایی که شنیده می شه، خیلی جامعه پزشکان کشور با این روی کرد موافق نیستن. چرا؟ این موضوع رو از شما بشنویم.
خب البته این که شما فرمودید، من در درجه اول عرض میکنم که جامعه پزشکی و رویکرد جامعه پزشکی با مالیات عجین هست و اون رو بسیار قبول داره و مالیات رو وظیفه هر شهروند میدونه برای پرداخت اون و انجام اون و همچنین شفاف سازی و بحث عدالت رو در کشور بالاخره هم الگو میدونه، هم باید هم در این راستا اقدام کنه و اقدام هم کرده و به صورت عمده هم ثابت کرده. ما طبق آماری که بانک مرکزی خودشون اعلام کردن، در همین اصناف که کار انجام شده 12 تا 36% ما رشد استفاده از کارخان در رشته های مختلف قبل از اینکه که حتی این الزام انجام بشه در رشته های مختلف پزشکی داشتیم. دومن ما بحث چون قانون شده بود، ما بحث تبعیت از قانون رو داشتیم، همینطور که شما شاید مشاهده کنید سازمان نظام پزشکی، سازمان عمومی مالیاتی، بحثی که خب مجری این کار سازمان عمومی مالیاتی بوده، علارغم این که این تعیین موضوع لایحه از طرف دولت نبوده و خواسته سازمان عمومی مالیاتی هم نبوده، در مجلس طرح شد ولی چون قانون شد و سازمان مالیاتی پیگیری کرد، سازمان نظام پزشکی به عنوان صنف وارد بحث شد و گفتمان شد و نصب کارتخوان رو ما خودمون توصیه کردیم، پیگیری کردیم و داریم پیگیری میکنیم. یه مشکلات زیر ساختی وجود داره در کشور که بالاخره اکثر پزشکان ما، اکثر قریب به اتفاقشون کارتخوان دارن، ولی این کارتخوان قابل ثبت در سامانه ها نبود.
بله.
میگفتن کارتخوان دارید، هنوز هم که مشکلات ما داریم. چرا؟ چون در اون شرکت هایی که به عنوان پی اس پی شناخته میشن که کارخانه رو تحویل میدن، نتونسته بودن اون مبانی فنی رو حل کنن، هنوزم بعضیشون حل نکردن، کارخانه مشکلی داشت، اینا در حال حل بوده. یه سری اعتراضاتی وجود داره که اون اعتراضات از طرف جامعه پزشکی به سازمان نظام پزشکی اعلام شده، اصلا به جای دیگه اعلام نشده.
بله.
اونم مبنی بر تبعیض هست. خب
درست.
این که چرا در قانون اومدن یک صنفی که خدمتگزار هست داره کار میکنه اینو مشخصا اعلام کردن. جناب آقای آبدی هم هستن اینجا. ببینید ما بحثایی که میخوام بگیم موضوع این هستش که این فرار مالیاتی که گفته میشد، مبانی که این گفته شد، اصلا بحثش صحت نداشت و اینکه یه صنفی در سال 97 پیشگام خدمت رسانی به مردم بوده، همه جامعه پزشکی رو میگن، من اصلا نمیگم پرستاریمون پزشکیمون، همه جامعه بودن و واقعا تو اون مبانی کاری اتفاق افتاد. ما میگیم خب قانون فراگیر باشه، برای همه باشه. ما میگیم اول داریم اجرا میکنیم. ما اینو من صحت میگم، الان ما خودمون سازمان نظام پزشکی پیشگام بودیم، برای اجراش توصیه کردیم، اطلاعیه رو مشترک با سازمان عمومی مالیاتی دادیم که هیچکس شبهه ایجاد نشه بنش. خب اجرا رو هم توصیه کردیم، زیر ساخت مشکل داره، خب باید حل بشه. ولی اینی که یه عده‌ای بیان بحث رو به سمتی ببرن و مبانی رو به جای دیگه بگن، نه ما قانون گریز که نیستن، جامعه پزشکی هم اول خودشون اول به اجرا تمکین کردن و سازمان نظام پزشکی این رو تایید کرده، حالا یه اعتراضی رو دوستانمون دارن میگن خب این تبعیض طبق قانون اساسی طبق مبانی دیگه درست نیست، خب برای همه باشه و ما هم درخواست ما این نیست که ما رو حذف کنید، ما درخواست ما این هستش که تبعیض بدید همه آحاد داره شده
متشکر آقای دکتر جهانگیری
کار انجام بشه.
ممنونم آقای دکتر عابدی. صحبت جناب جهانگیری رو شنیدیم به اتفاق. خب اشاره داشتن که یه سری اعتراضات به سازمان نظام پزشکی شده از سوی شماری از پزشکان که گفتن که حالا که اگر قرار مثلا کارتخون‌ها در مطب پزشکان نصب بشه و این ساماناش متصل باشه به سازمان امور مالیاتی باید برای همه باشه و الان تقریبا همه کسایی هم که دارن فعالیت میکنن حالا تا اونجایی که ما هم اطلاع داریم معمولا در چرخه پرداخت مالیات قرار گرفتن. شاید یکی از دلایلی که حالا حتما شما بزرگواران هم تایید میکنید خب میزان درآمدهایی هستش که معمولا برای جامعه پزشکی متصور هست، خب عدد و رقم‌های قابل توجهی رو به طور سالانه و ماهانه اینها دریافت میکنن و حتما هم باید در قبالش مالیات خودشون رو هم بپردازن. شاید عنوان اینو بذاریم که به حال تبعیضی قائل نشیم و همه راجب همه صنف ها این اتفاق بیفته شاید خیلی دقیق نباشه این صحبت ها. حالا توضیحات هستی
البته من اعتراض دارم، ببخشید همینجا بگم این موضوع رو که شما فرمودید. ببینید این که عنوان شما دارید میگه به خاطر درآمد، ما خیلی کسا داریم درآمد بالاتر هستش،
درسته.
ولی اینی که تبعیض میگیم اومدن در قانون صرفا یه صنف رو نام بردن، این تبعیضه. خب اصلا ما کار نداریم قانون همه گیر باشه و انجام شد. ما الان گفتیم تمکین کردیم، داریم اجرا میکنیم و کاملا هم توصیه کردیم و حتی نظارت هم انجام دادیم که انجام بشه. اینو فرضاً نگید اینو، ولی این ادبیاتی که حضرت عالی همین الان هم گفتید بحث ادبیات درستی نیست. ببخشید من صراحتا
من آقای دکتر عابدی، آقای دکتر جهانگیری عذرخواهی میکنم، من خودم بارها به مطب پزشک مراجعه کردم، مطب پزشک فوق تخصص ما رو وادار کردن که از مطب باید بریم بیرون، مثلا یه دستگاه ATM پیدا بکنیم، در واقع هزینه ویزیت رو نقدی بپردازیم. آقای دکتر اینا اتفاقاتی است که مردم
ما اینو داریم میگیم انجام بشه، وقتی ما خودمون گفتیم انجام شده و داریم میشه. من بحثم روی چیز دیگه،
اجازه بدید آقای دکتر جهانگیری صحبت های عابدی رو بشنیم بعد برمیگردیم فرمایشات شما رو میشنویم.
آقای دکتر جهانگیری ماشاءالله حوصله‌تون بیشتر بود.
بله بله،
من در جواب فرمایش شما این عرض رو کنم. اولا حساب قاطبه پزشکان رو از یه اقلیتی که اون اقلیت ممکنه درآمدشون زیاد باشه، ممکنه مخالف پرداخت مالیات باشن، خواهش من اینه که جدا کنید. اولا ما اول برگردم به قانون. ما در تاریخ 25/9/97 به حساب بحثی رو تصویب کردیم به نام پایانه های فروشگاهی و سامونه های معدیان مالیاتی.
درسته،
مربوط به همه صنوف هست نه فقط پزشکان.
درود بر شما.
دوم، قاطبه پزشکان مالیات میدن. اگر مصاحبه های من رو توجه کردن بارها و بارها سوالم این بوده که فقط به من بگید فرار مالیاتی پزشکان کجاست. ما پزشکانی که تو بیمارستان مالیات کار میکنن که اول مالیات میکنن بعد حقوقشون رو میدن، مرکزی پیداش کار میکنن اول مالیات میکنن بعد حقوقشون رو میدن، توی مطب هم که همه مطب ها پرونده دارن اذانامه مالیاتی پر میکنن و مرتب مالیاتشون رو میدن. اما اومدیم رو بحث کارتخان. ببینید کارتخان باز این یه قدمی هست برای رفاه حال بیمارا. خود شما میدونین، آقای دکتر جهانگیری هم میدونن، آقای دکتر پارسان که رئیس سازمان امور مالیاتی هستن، هر روزا بوداشم صحبت میکردم باشون، به ایشون هم گفتن این رو برای پزشکان روشن کنید که این کارتخان یا این پایانه های فروشگاهی اینها نمیتونه مبنای محاسبه مالیات باشه، بلکه اون اظهارنامه مالیاتیه. چون پزشک فقط نه پزشک، هر صنف دیگری وقتی که پایانه میگذاره یا کارتخان میذاره برای رفاه مشتری خودش هست، برای رفاه، ولی این ملاک نیست. چرا؟ چون یه پزشکی که مثلا فرض کنید در خیابان ولیعصر مطب داره با یه پزشکی که فرض کنید در جنوب شهر هر دو یه درآمد دارن، ولی هزینه های این فردی که بالای شهر داره خدمت رسانی میکنه، اجاره مطبش، سایر هزینه‌هاش خیلی بیشتره.
آقای دکتر عابدی، ما همین پیروزا داشتم با معاون امور مالیاتی صحبت میکردم، همین هست، یعنی قرار شده که درآمد و هزینه با هم دیده بشه، اینجوری نیستش که
همینه. حالا من میخوام برگردم توی اون اولا که قاسمه پزشکان مخالفتی ندارن. شما اگر میبینین که بعضی ها دارن مخالفت میکنن یا بعضی اومدن کمپین رو انداختن، این دو تا دلیل داره. یه دلیلی در برخورد گذشته سازمان امور مالیاتی داره که خوب برخورد نکرد. یکی هم همین الان همین بحثا و همین مباحثی که پیش میاد، یعنی میگه متهم میکنن به پزشکاری که بالاترین درآمد دارن و بالاترین فراد مالیاتی دارن. این اتهامات اگه نذارن، جامعه پزشکی همیشه پیشگام بوده. شما در زمان جبهه و جنگ خدمات پزشکان رو ببینید، در مناطق محروم همین پزشکان میرن بیمارستان تأسیس میکنن، مراکز تشخیص درمانی. اگر ما با جامعه پزشکی برخورد محترمانه و در شأن اجتماعی پزشکان داشته باشیم، من به شما قول میدم بهترین بازدهی رو داشته باشه. همین هم اگر ما بسپاریم به دست همین آقای دکتر جهانگیری و سایر همکارانشون در نظام پزشکی، به آرامی با حفظ شأن مقام پزشکی مثلا حل خواهد شد. و منم از پزشکان خواهش میکنم که این مقایسه نکنن، نگن چرا بقیه نه، بذارین پزشکانشون بدن که یکی از اون قشرهایی هستن که هر وقت قانون رو مخالف خودشون دیدن نمیان باش مخالفت کنن.
حالا مخالفشون که نیست آقای دکتر عابدی، بالاخره هر سنف
مخالف نظرشون، نه مخالف نظرشون. اگر نه پزشکان مالیات قدیم میدادن، حالا میدن، بعد از این هم خواهند داد. و کارتان هم یک اقدام اجتماعی رفاهی و انسانی هست برای بیماران خودشون. بنابراین من اعتقادم به این است که یه اقلیتی این قضیه رو دارن بهش دامن میزنن و من از قاطبه جامعه پزشکی خواهشم این است که دنباله این بحث رو نگیرن. اما سازمان امور مالیاتی وظیفه‌ش روشنگری کنه، مصاحبه کنه، حتی کلاس ارتباط با دارایی رو و نحوه تکلیف اظهارنامه مالیاتی اینا رو یه مقداری آموزش بدن و بدونن. واقعا اگر کسی بدونه ملاک مناسب اظهارنامه مالیاتی هست، هیچ نگرانی نخواهد داشت.
دقیقاً همینطور.
پزشکی که در سال ممکنه 500 میلیون تومان ترنوور حسابش باشه، حساب میکنن، یه وقت می‌بینی اجارهش کنار میذارن، هزینه های دیگرش رو کنار میذارن، هزینه های قابل قبولش و خرید وسیلش و هزینه ها رو کنار میذارن، میرسه به اون مبلغی که اصلا ممکنه جزء معافیت های مالیاتی محسوب بشه. بنابراین چرا ما نگرانی و استرس برای
بله این آموزشون کلاسایی که از سالی فهمیدید خیلی میتونه راهگشا باشه. آقای دکتر جهانگیری، من فکر کنم دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم، جنبندی شما رو بشنویم از این مبحث کلام مطرح شد.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر. بحثایی که گفتن خیلی شفاف و روشنساز. واقعیت همینه که من همینجا عرض میکنم با عنوان دو روز قبل ما جلسه در سازمان نظام پزشکی، هم شورای عالی هم مجمع جامع تأکید بر این که ما انسجاممون رو در راستای رعایت قانون شفاف سازی پیشرو باشیم و داشتیم. این بیانیه خود شورای عالی هست که ما پیشگام هستیم و این رو رعایت میکنیم. حالا بعضی ها که اعتراض دارن گفتن مبنای اعتراض، این یک سری مشکلات زیرساختی داشتیم که اونها رو انشالله بانک های عامل و بانک مرکزی حل کنن مشکلاتشون رو. ما هم یه خواهشی داریم، واقعیت این هستش که حالا که همه داریم بر شفاف سازی در تمام امور تاکید میکنیم، انشالله هم که بشه، ضمن اینکه آمارها هم نشون میده ما موضوعات مالیات همیشه پیشرو بودیم. حالا یه عده ای هم تا هر سنفی هستن که انجام نمیدن، در سنف ما هم هستن، بالاخره در سال کمی در همه سنف در سنف ما هم همین هست. ولی در کل من عرضم این هستش که خواهش میکنم همون توصیه که آقای دکتر عابدی کردن، اجازه بدن که ما با سازمان امور مالیاتی به صورت شفاف و با ادبیاتی که در خود شأن همه مردم و به خصوص جامعه پزشکی هست موضوع رو ببریم جلو. و واقعیتش داستان سرایی، مباحث دیگه‌ای که ما داریم می‌بینیم در جاهای دیگه اتفاق می‌افته، اینا کمتر باشه و انشالله ما این بحث شفافی یک روز برای همه و به خصوص در پیشگامی برای جامعه پزشکی خواهیم داشت.
انشالله. آقای دکتر عابدی خدمتتون هستیم، یک دو دقیقه هم شما جنبندی بفرمایید.
خواهشم، من ضمن اینکه تشکر میکنم از رسانه ملی که به مسائل و مشکلات جامعه میپردازد، از شما و همه رسانه‌ها و فضای مجازی خواهش میکنم 3 ماه این قضیه رو مطرح نکنن به عنوان تیتر خبری نباشه تا کار به صورت کارشناسی توسط سازمان امور مالیاتی و نظام پزشکی انشاءالله با موفقیت انجام بشه.
انشاءالله. درود بر شما آقای دکتر عابدی که در این گفتگو با ما همراه بودید. با جناب علی خداحافظی میکنم. آقای دکتر جهانگیری از جناب علی هم صمیمانه سپاسگزارم. متشکرم. خداحافظ شما. از آن شنونده در خصوص بروز برخی اعتراض‌ها از سوی جامعه پزشکی نسبت به موضوع اخذ مالیات و به هر حال شرایطی که به عنوان الگوهای روتین در کشورهای پیشرفته راجع بهش صحبت میشه گفتگوی من رو شنیدید با دکتر حیدر علی عابدی عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس و جناب جهانگیری معاون نظارت برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور. بیست دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. پل‌های ارتباطی ما هم با شما مخاطبان ارزشمند رادیو گفتگو 30,000-35 سامانه پیامکی ماست و از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم این امکان ارتباطی وجود داره که شما بتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح. مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت برخی سامانه ثبت گوشی تلفن همراه را از طریق گمرک آزاد گذاشته بودند به طوری که یک نفر 19,000 تلفن همراه وارد کرده است. عبدالمجید اشتادی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو به طرح رجستری تلفن‌های همراه در 2 سال گذشته اشاره کرد و افزود تا کنون سامانه به خوبی عمل کرده و هیچ گونه مشکلی به وجود نیامده است. اجرای این قانون باعث شده قاچاق موبایل به صفر برسد و گوشی تلفن همراه جز از مسیر قانونی امکان فعال شدن در سامانه رجستری در داخل کشور را نداشته باشد. وزیر خارجه کشورمون گفت تروریسم اقتصادی امریکا بر روی زندگی بیماران ایرانی تأثیر گذاشته است. محمد جواد ظریف در صفحه مجازی خود به گزارش از فارم پالیسی اشاره کرد و نوشت این فقط حرف من نیست، این گزارش نیست، تأثیر تروریسم اقتصادی دولت ترامپ روی ایرانی ها را نشان میدهد. این حرف آنهایی است که به طور مستقیم در تهیه دارو برای بیماران مبتلا به سرطان نقش دارد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت با بانک مرکزی در تماسیم تا زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به 6 ماه افزایش پیدا کند. اسکرلادی در مصاحبه با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو کشورهای اروپایی را به 2 بخش به غربی و شرقی تقسیم کرد و گفت اروپای غربی هم بازار مشترک با 28 کشور و اروپای شرقی شامل کشورهای عضو بلوک شرق و روسیه است. وی همچنین صادرات ایران به اروپا و همه کشورهای دنیا را به 2 نوع نفتی و غیر نفتی تقسیم کرد و افزود بزرگترین بخش صادرات ایران نفت است که در انحصار دولت قرار دارد و صادرات غیر نفتی هم در دست بخش خصوصی و تعاونی ها و شامل معدنیات گازی، پتروشیمی ها، محصولات کشاورزی، دریایی و باقی است. اطوان سردبیر روزنامه اینترنتی رایولیان با بیان اینکه سیاست مقابله به مصر تنها سیاستی است که دولت ترامپ و همپیمانانش میفهمند و ایرانی ها تسلیم محاصره نخواهند شد، با اشاره به اینکه کشتی های ایران از این به بعد کاملا آزادانه در آبهای سراسر جهان حرکت خواهند کرد و تا امریکا نیز جرأت توقیف آنها را نخواهد داشت، نوشت آزادی نفتکش ایرانی گریسی یک پیروزی بزرگ برای رهبران ایران و یک شکست بزرگ برای امریکا بود. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ممنونیم از اینکه این شبکه رادیویی رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 19:24 دقیقه است. دعوت می‌کنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد اهمیت راهبردی عملیات پیچیده پهپادی نیروهای مقاومت یمنی به مجموعه نفتی آرامکوی عربستان می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر سبای زنگنه، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز دارم.
متشکرم. آقای دکتر، ما به هر حال شاید بگیم چند ماهی است که میشنویم پهپادهای یمنی مناطق استراتژیک رو در داخل خاک عربستان هدف قرار میدن، به ویژه مجموعه نفتی آرامکوی عربستان رو. به لحاظ استراتژیک و از نقطه نظر راهبردهای نظامی چقدر این گونه عملیات ها حائز اهمیته؟
ببینید، طبعا یک پهپاد شاید نتونه به اندازه یک هواپیمای نظامی F-16 یا انواع دیگر ایجاد تخریب بکنه، اما حسن این روش و حسن این امکانات اینه که این میشه نامشو گذاشت سلاح فقراست. سلاح فقرا در همه جا میتونه حرکت بکنه، در به همه مناطق میتونه دسترسی داشته باشه و از رادارها و از سیستم‌های ضد موشکی و ضد هواپیما گریز داشته باشه و مانند یک شبح در هر ساعتی از شب و روز ناگهان پیداش بشه و حمله بکنه به امکانات و منابع اقتصادی و نظامی هدف. به همین دلیل نمیشه توسط سیستم های مراقبتی عربستان اونها رو کشف کرد یا اونها رو ساقط کرد، از بین برد یا پیشبینی لازم برای اون انجام داد. معلوم نیست کجا وارد میشه، چه ساعتی وارد میشه، در چه ارتفاعی وارد میشه، با چه هدفی وارد میشه و این امکانات فوق العاده زیادی براش ایجاد میکنه و در نتیجه اون ثبات مصنوعی که این کشورها برای خودشون ایجاد کردن توسط این وسیله فعال میتونه اون آرامش به هم بخوره. حالا هم آثار روانی زیادی داره، آثار اقتصادی داره، آثار نظامی و عملیاتی خواهد داشت. به این ترتیب وقتی که یک بهبادی یا مجموعه از این وسایل 1000 کیلومتر رو اندی طی بکنه و به مهمترین یا یکی از مهمترین مراکز تولید نفت و پالایش نفت حمله بکنه، نشون میده که اون عصب اساسی که عربستان به اون متکی هست داره مورد تعرض قرار میگیره و آسیب میبینه. خب از بعد سیاست بین الملل هم دنیا میپذیره که یمنی که مورد تعرض قرار گرفته و صدها و هزارها بمب و موشک به مردمش، به زیرساختهای اقتصادیش، به منابع آب و برق و بیمارستان و مدرسهش حمله شده، مردمش آسیب دیدن، بیماری های زیادی اونجا پخش شده و